المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. یقع الکلام فی قاعدت السلات لا تسقطه بحالن. هذه القاعدة تفيد أن وجوب الصلاة والتكليف بها لا يسقط عن الإنسان المكلف في حال من حالاته، حيا كان أو ميتا، مريضا كان أو سالما، وسفرا كان أو حاضرا، مسترن کان او مختارن. و فی جمیع الحالات لا یسقط التکلیف بالصلاة عن المکلف، بخلاف غیر الصلاة، بخلاف غیر الصلاة کالصوم والحج و غیرهما من العبادات الواجبه، یسقط في بعض الأحوال كالحج مثلا يسقط التكليف بها حال المرض والاضطرار والحرج، وأيضا مثلا الصوم يسقط التكليف بها عند الشيخوخة، مثلا يسقط وجوب الصوم عن الشيخ. وعلى أي حالين الصلاة ليست من قبيل سائر الواجبات، وهذه القاعدة تختص بالصلاة. ولكن في المقام ربما يخطر بالبال في مفاد هذه القاعدة وتحرير نطاقها أن نص هذه القاعدة يعارض قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، فكيف يفيد هذه القاعدة عدم سقوط الصلاة بحالين، مع أن قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك دل بالصراحة على سقوط وجوب الصلاة عند الحيز. هذا التباهم ليس وجيها من أجل أن مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد حمل تقييد الإطلاق بالمقيد، فقوله لا تسقط الصلاة بحال يشمل جميع الأحوال، ولكن في خصوص حال الحيض أخرج الشارع حال الحيض من هذه الحالات فحكم بسقوط الصلاة، بسقوط وجوب الصلاة. ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، فليس بين هذين الخطابين تحافتا. ثم إنه هذه القاعدة لا يشمل مثل المجانين وغير البالغ، إنهما خارجان عن مسبب هذه القاعدة. والوجه في ذلك أن المجنون و غير البالغ الصغير لم يثبت في حقهما تكليف حتى يسقط، وهذه القاعدة تقول الصلاة لا تسقط بحاله، فقوله تسقط يدل أولا على أن المخاطب في هذه القاعدة إنما هو المكلف الذي ثبت وجوب الصلاة في حقه، فكل من ثبت وجوب الصلاة في حقه ويكون مكلفا بالصلاة بعد ثبوت الصلاة، ثبوت وجوب الصلاة في حقه، لا تسقط الصلاة عن المكلف بالصلاة في من الأحوال. المجنون وغير البالغ لم يثبت في حقهما وجوب الصلاة أصلا في زمان حتی یسح و التعبیر به انه سقطت عنهم الصلات مثلا. فهذه القاعده فی الحقیقه لا تشمل، یعنی غیر البالغ و المجنون خارجان عن نطاق هذه القاعده، اصلا لا يدخلان في مسب هذه القاعده. و ايضا نص هذه القاعده يشير الى تشريع الصلاه في جميع الاحوال، كان هذه القاعده تخبر ان الشارع شرع الصلاه في جميع الاحوال، لا تختص تشريع الصلاه في حال بحال من الاحوال، في جميع حالات الانسان شرع الشارع و شرع الله تعالی في حقه الصلاه. فكانه مثلا يقول الصلاه واجبه على الانسان في كل حال، او يجب الصلاه على الانسان المكلف في جميع احواله. ف هذه القاعده تفيد هذا المضمون، فتخبر عن تشريع الصلاه، تشريع وجوب الصلاه في جميع الاحوال، يعني ان الله تعالى لم يشرع الصلاه على الانسان في حاله سلامته فقط، بل شرعها ايضا في حال مرضه. لم يشرع الله تعالى الصلاة في حال طهارته، بل شرع في حال فقدان الطهارة أيضا، ولكن الشروط شأنها صحة الصلاة، يعني توقف صحة الصلاة عند التمكن من تلك الشروط، لكن إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل تلك الشروط هذه القاعدة تقول الصلاة في تلك الحال أيضا واجبة شرعها الله تعالى. أما مدرك هذه القاعدة لا يمكن تحصيل إجماع في البين، بل لا يمكن تحصيل رأي المشهور، لأن هذه القاعدة لم يتعرض إليه القدماء، وإنما أول من تعرض إليه كان صاحب الجواهر المحقق الحمداني كما صرح به سيد الحكيم، ولم يتعرض إليه يعني إلى هذه القاعدة بعنوانها القدماء، حتى يمكن تحصيل مشهورهم مثلا أو اتفاقهم. وعمدة الدليل على هذه القاعدة، يعني عمدة تدل بهذه القاعدة، الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بتقريب أن حافظوا الأمر بالمحافظة يشمل بإطلاق الأحوالي جميع أحوال الإنسان، ولكن في الاستدلال بهذه الآية إشكال يأتي بيانه. تفسير إن كأرض مكنم در تنقيح إن قاعدة، تنقیه مفاد این قاعده، خب این قاعده افاده میکند که در حقیقت صلاتی رو که خدای تعالی جعل فرمود، این وجوب صلات اختصاص ندارد فقط به حالی دون حالی، به حالی دون حالی، بلکه این صلات تشریعش در جمعی احوال چی است؟ آقا ثابت. اگر انسان سالم نماز بر او واجب هست، خب حالا مریض شد صلات ازش ساقط میشد؟ خیر. اگر چنانچه واجب طهارت بود ساقط میشد از فاقدش؟ خیر. صلات واجبه علی حالن، از صلات لا تسقط به حاله. یک نکته ای که در اینجا هست خیلی مهمه این است که ما در مفاد این قاعده اگر بگیم این صلات مقصود فقط خصوص صلات صحیحه هست لا تسقط به حالن، این تناقض هست، بلکه غیر معقول هست، غیر معقول هست این عبارت، غلط هست و صحیح نیست اصلا. چرا؟ برای اینکه صلات صحیحه اصلا قابل اتیان نیست در هر حال. اگر مقصود شما میخواد بگید که یعنی مستشکلی که باید میخواد به اطلاق این قاعده به عموم این قاعده مثلا اشکال بکند، بگید آقا این قاعده نمیتوند مفادی که شما میگید باشه، یعنی کسی که ما این استظهاری که از مفاد این قاعده کردیم تازه الان بیان کردیم که صلات وجوبش در جمیع احوال تشریع شده و در هیچ حالی وجوبش ساقط نمی شود، کسی بیاد اشکال بکنه در تبیین مفاد این قاعده، که مفاد این قاعده اصلا اینی که شما میگید نیست، یعنی اینکه اگر بخواد این رو بگید باید صلات رو عم بگیرید، اما اگه صلات رو صلات صحیحه بگیرید که اگه اینجور بگید یعنی مراد این باشه، مقصود این باشه، صلات صحیحه در هیچ حالی ساقط نمیشه. خب پس بنابراین این نظر دارد و خصوص صلات صحیحه دیگه تامه، مثلا این اینجور نیست که صلوات ناقص رو که فاقد شرط فاقد جزه، این اشکال اساس نداره اصلا، چون اصلا این جمله غلط میشه، به این که اصلا صلات صحیحه اصلا امکان تحفظش در جمعی حالات هست به این معنا خب نیستی، خب معلومی که نیستی که هیچ وجه این صلات مخصوص صلات تام الاجزا و شرایط چی آقا نمیتونه باشه، مگر اینکه بگی صحت و کل شیء به حسب صحت در جمعی حالات. خب اون بر میگرده به همون معنی که عرض کردیم که صلات اینجا اصلا مخصوص صلات صحیحه و تام الاجزا و شرایط اصلا در متن قاعده نمیتونه باشه، غلطه. اگر کسی این اشکال بکنه این اشکال اصلا اساس ندارد و اصلا قابل تصور و تصحیح این متن نیست، این متن میشه غلط. پس حتما باید ما بگیم صلات اینجا مخصوص عام از صلات تام و اجزا و شرایط و غیر تام هست، اون صلاتی که اینجا میگه یعنی عام همون. البته این عامی که اینجا گفته میشه با اون عامی که در بحث صحیح عام میگیم فرق داره، اینم یک نکته مهم است، این رو هم یادداشت بفرمایید و حواستون باشه، چون در اونجا عام رو در کفایه تفسیر کرده و دیگران هم تفسیر کردن، مخصوصا در کفایه گفته عدت و اجزا و شرائط یصدق علیها عنوان الصلاة و یتحفظ موضوع الصلاة ولو الا نحو تردید فی الماهیه. این تردید فی الماهیه یعنی چی؟ یعنی این که ممکن است که مثلا شما در مصداق این ماهیت به اصطلاح بعضی از این اجزا به نحو مردد در میان این اجزا باشن، مصداقی رو پیدا بکنید از این ماهیت که هیچ جز از اجزای مصداق دیگر را نداشته باشن. مثلا فرض کنید که اون عدت اجزا که عمده هستن یا ارکان هستن یا عمده هستن عبارتند از مثلا این سجدتین، رکوع، قام، فرض تشهد و نشستن در تشهد و سلام و بعد چند تا از اینایی که شاکله خود صلات رو چی آقا تشکیل میدن، استقبال مثلا اینطوری. ممکن است که شما صلاتی رو تصویر بکنید که عدت و اجزا و شرایطی که عرفاً صدق صلات بکنه بعضی از اینا رو داشته باشن، لکن در اون فرد دیگر این بعض نباشن، بعض دیگری باشن. این میشه تردید فی الماهیه، یعنی الماهیت مرددتان بین هازا و هازا، بین هازا و هازا، افرادشون با هم دیگه اصلا اجزاشون با هم دیگه چی آقا فرق داره. اینطوری این تعبیر عدت و اجزا و شرائط که یصدق علیه صلات عرفان خودش مردد است بین به اصطلاح عدت و افراد که این افراد با هم دیگه متحد الاجزا چی آقا نیستن، فرق دارن در خود اجزا. این تردید در ماهیه، تبدل هم علی نحو تبدل علی تردید فی الماهیه، تردید یعنی خود این عنوانی که شما با اون عنوان ماهیت صلات رو دارین تعریف میکنید، خود این عنوان مردد باشد. توجه فرمودید؟ بین افرادی الان به تردید، یعنی بالاخره هر کدوم از اینا که این غیر از اون اجزا دارد، این غیر از اون اجزا دارد، این عنوان بر هر دو صادقه، گای بر این صادقه، گای بر اون، گای بر این اجزا صادقه که این عنوان رو تشکیل میدن، گای نه اینا هم نباشن بدون این بر اجزا دیگر هم این عنوان چی هست آقا؟ صادقه. حالا کدومشه؟ بگو یکی از این دو، یا این یا اون، یا هر یکی از این دو صادقه. معینا نمیتونید بگید که اون جز عدت و اجزا مردد شد بین اون اجزا و این اجزا، بالاخره هر کدوم از این حاصل بشن حاصل میشه. مثل اینکه بگید که فرد ما، فرد ما باز فرق میکند، اون فرد مایی که گفته میشه باز این فرد و فرد به اصطلاح مشکک نیستن، اونا متواتی هستن، اینجا الان تشکیک هست، تشکیک هست و لذا تردید. تبدل هم یعنی چی؟ تبدل یعنی هر جزئی رو، ما تا حالی که الان گفته بودیم همه رو با هم در نظر گرفتیم، یک صلاتی که مجموعه ای از اجزا و شرائط باشد که عرفاً صدق صلات میکند، خود این مجموعه الان مردد است بین هذا الاجزا و بین تلک الاجزا، و هر کدوم از اینا چی میشه؟ صادق میشه به نحوه مردد. اما تبدل چیه؟ تبدل یعنی این که هر جز رو فقط در نظر بگیرید، یک جز. مثلا بفرمایید فاتحه و کتاب، گاهی صلات بدون فاتحه میشه، اخرى چی آقا؟ با فاتحه. این جز گاهی جزء به اصطلاح صلات هست، گاهی این نیست، به جای اون یه جزء دیگری هست. هر جزئی که شما در نظر بگیرید گاهی خودش مصداق و فرد صلات رو تشکیل میده، گاهی بفرمایید که غیر خودش، جای خودش رو به دیگری میده. بلکه حتی شما تعریفی هم که برای صلات کردید الان با این تعریفی که در عام کردید، هر جزئی میتواند جای خودش رو به دیگری چی آقا؟ بده، علال بدل داشته باشه. این هر جز تبدل در هر جزئه، تردید در ماهیت به همون تقریب اوله. خب بس بنابراین این صلات رو اگر به معنای اعم گرفتیم با این بیانی که عرض کردم، بالاخره باید عده اجزا و شرایط را چی آقا؟ داشته باشه. اگر فقط به اشاره فقط باشه، مثل غریق خواهد اشاره نماز بخونه، آیا این اعم در بستهی اعم شامل این میشه؟ اصلا عرفان بود صدق صلات میکنه؟ علا ایالن در بسته اعم، اعم باید عدت و اجزا شرایطی باشد که عرفان عنوان صلات بر او آقا چی بشه؟ صادق باشه، بگن هذه صلاتون. اما در اینجا این مقصود نیست. از صلات الله تسقط و عالن صلات اعم به معنا اینجا این مقصود چی آقا؟ نیست. چون اینجا فرض این است که این قاعده میخواد بگه حتی مومیان اشاره فقط. پس اینجا یک سعی دارد نطاق این قاعده، بعد یک گسترشی دارد که حتی فقط به یک اشاره غریق هم اینو شامل میشه. لذا ما در دلیل این قاعده هرگز به یک نص عامی نمیتونیم اکتفا بکنیم، بعدا میگیم استدلال به این که لا تدع الصلات علی حالن که تنها روایت دلیل بر این کبرای کلی هست، چون متن این قاعده خودش در نصوص نیومده، اون اگه بخوام استدلال بکنیم کافی و وافی برای این قاعده ما نیست، چون اون صلات رو استعمال کرده، لفظ صلات رو. بالاخره لفظ صلات یا باید اعمی بشیم یا باید صحیحی بشیم، اگر صحیحی بشیم که کار خرابه، اصلا گفتیم غلطه، اصلا نمیشیم. اعمی هم بشیم باز اعمی به اون معنایست که عرفاً صدق عنوان صلات به چی آقا باید بکنه، در حالی که این مقصود این قاعده چی آقا نیست. فلذا با این بیانی که عرض کردیم معلوم میشد که این قاعده
مقصود از صلات چی باید باشه. از صلات لا تسقط به حاله. خب میشیم سر لا تسقط. لا تسقط هم عرض کردم در بخش عربی که بیانگر این معناست که باید اول ثابت شده باشد، بعد این قاعده اخبار بدهد که لا تسقط. پس شامل مجنون و بالغ چی آقا؟ غیر بالغ چی آقا؟ نمیشه که بگه آقا پس از صلات لا تسقط به حاله، در حال جنون هم ساقط نمیشه، در حال صغر هم ساقط نمیشه. نگو توی جمعی حالات، نه، بعضی از حالات اساسا تخصصا از این قاعده چی هن؟ خارجن. چرا تخصصا؟ برای اینکه شما یک واژه رو، یک عنوانی رو در این قاعده به کار بردید که این واژه قصور دارد از اینکه شامل این حالات چی آقا فی نفسه بشد، اصلا نمیتونه شامل بشه. یک معنای تخصص اینه که در اصطلاح اصولیین و اینا میاد میگن تخصصا خارجه، این معنا داخل در تخصص بی معنا. لفظ تخصص در اینجا هم استعمال میشه، مثل فقط شرایط عامه نیست که مثلا بفرمایید که عقل شرط عامه باشد که غیر عاقل تخصصا از موضوع خطابات خارج باشد، فقط اینا نیست. آنچه که خود این لفظ خطاب قصور داشته باشد از این کنون شامل بشد، اونم تعبیر میشد به اینکه تخصصا چی از آقا خارجه، یعنی خود این خطاب قصور دارد اصلا. ای واهی لفظ تخصص اینجا هم استعمال میشه، این هم توجه بکنید. اگر یک اصولی اینجا استعمال کرد نگید غلطه، نه، این لغتا اطلاقا و استعمالا میشه، اتفاق فرمودید بعد. خب حالا غرض این است که اونی که تکلیف در حد و حق و ثابت نبود اصلا از مدار این قاعده چی است خارج. این قاعده میخواد بگه که آقا مکلف به صلات، اون کسی که مکلف به صلات شد بعد ثبوت تکلیف از او حالا حالات مختلفی دارد. مکلف به صلات داره حالات چی است آقا؟ مختلف. مکلف به صلات داره حالات مختلف. این بعد از اینکه تکلیف برای ثابت شد مکلف حالاتی دارد، مریض میشه، سالم هست، بتونه غرق میشه، تو گل میفته به اصطلاح، و مسافر هست، حاضر هست، توجه فرمودید. حتی بعد از مردن، چون مردن رو هم از حالات انسان گرفتن، توجه فرمودید. در همه این احوال خلاص صلات برای ثابت هست، البته در بعد مردن به معنای اینکه غذا برای او واجب هست که دیگران بگیرن، به اون معنا شما بفرمایید، توجه فرمودید. نه اینکه حالا چون مرد دیگه هرچی از گذشته داشت همه برش منتفی میشه، مرد دیگه، نه، باز هم بعد از مردن اون غذا رو باید برش چی آقا به این معنا، نه اینکه آدم مرده که خب معلومه که نمیتونه تقدیر داشته باشه، واضحه، روشنه، اونجا به این معناست، اونجا به این معناست، توجه فرمودید. اینطوری این قاعده به قاعده میسور فرق دارد. نکته دیگه چرا؟ دو تا فرق اساسی دارن. فرق چون ابتدا هم به ذهن میشد که میرسد که این قاعده اصلا چه فرقی با قاعده میسور دارد، فرق ندارد. میسور هم میگه المیسور لا یا خطب المعصور، اگر چنانچه برای شما بعضی از اجزا و شرایط صلات تحصیلش مشکل بود، تا اینجه که میتونی چی کار بکنی آقا؟ انجام بده. ما لا یدرک کلهو لا یدرک کلهو، بله، هرچی که همهشون رو نمیتونی درک بکنی دیگه به خاطر این نباید همه شام دل کنی، نه بعضش اگه میتونی بعضش بیار. خب این دوتا قاعده با هم دیگه شباهت دارن آقا، ندارن یا دارن؟ شباهت دارن دیگه، لذا اشکال داشت که چه فرقی بین این دو. جواب اینست که دو فرق اساسی دارن. اولا قاعده میسوی اختصاص به صلات ندارد، این قاعده فقط اختصاص به چی داره آقا؟ صلات. این یک فرق. دوم که فرق اساسی هست، اصلا مولدی نیست، فرق ماهویه. اون این فرق اول فرق مجرا و موردی بود، اما این فرق دوم فرق چی است آقا؟ ماهویه. فرق ماهوی چیه؟ گفتن اینو مرحوم صاف کفایه داره، باید به کفایه مراجعه بکنید، در قاعده میسور ایشون داره این مطلب رو. به اینکه اساسا آقا قاعده میسور اون جایی رو مقصود هست، مقصود اینه المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی آنگاهی که بعضی از اجزا و شرایط صلات یا هر عبادتی مرکب، هر عبادت مرکب برای شما میسور باشد که بگونه ای که عرف بگن هادا میسور و دالک تکلیف، میسور و از صلات المکلفه بها. ایشون میگد این باید گونه ای باشد، یعنی خودش دارای عده ای از اجزا و شرائط باشد که عرفن صدق بکند که هازا میسور و داک. استفاد فرمودی؟ خب پس نتیجه شد قاعده میسور همیشه ناظر است به اون صورتی که میسور ما اجزا و شرائطی رو داشته باشد، به گونه ای که شاکله اون اصل از بین نرد، شاکلهش از بین چی آقا نرد، تا عرفت صفت بکند هازا میسور و زاک. این اما این قاعده ما اینجور نیست، مثل یک اشارهی که غریق بکندم داخل این هست. کجا یک اشاره میسور اون میشد؟ اصلا اون تعریفی که در ماهیت قاعده میسور با همین بیانی که خدمت شما گفتم صاحب کفای گفت و دیگران هم پذیرفتن قبول کردن، اون ضابطه اصلا اون معیار بر اینجا صادق چی آقا نیست، فقط برای یک اشاره صادق نیست، در حالی که این قاعده بخواد اون داخل چی آقا همه حالات، نه فقط خصوص اون حالتی که در دائره هازا میسور و زاک باشد عرفن، نه. پس این فرق ماهوی شده بین این دو قاعده. اما دلیل بله، عناوین شرعی مخترع را شرع باید مشخص بکنه در مقام تکلیف که میخواد موضوع تکلیف رو تکلیف بکنن، خود لفظ صلات رو حقیقت شرعیه داره صلات، درسته. اما کلام این است که این حقیقت شرعیه که شارع به اصطلاح در عهد خودش دارد، اگر کسی قائل این بشد که ما این حقیقت شرعیه رو در مورد صلات به اصطلاح منکریم، حقیقت متشرعیه دارد، یعنی در عصر و عهد ائمه علیهم السلام این به سرعت حقیقت رسیده، توجه فرمودید، یا حتی اگر حقیقت شرعیه رو هم قائل بشویم، باز این شخص ادعا بکند که همون حقیقت شرعیش هم یعنی متشرعیه در عهد پیامبر، چون حقیقت شرعیه قاعدش اینه، توجه داشته باشید، متشرعیه عهد پیامبر رو اسمشو چی میذارن آقا؟ حقیقت شرعیه و سلام. حقیقت شرعی یعنی این، یعنی اگر در زمان نبی مکرم اسلام بین مسلمین چیزی تبادر بکند، تا مادامی که نبی مکرم اسلام است در عهد شارع هست، او اصبح حقیقتا فی عهد النبی بین المسلمین، اون میشه حقیقت چی آقا؟ شرعیه. خب ماذا اصبح فی عهد النبی حقیقتا؟ ممکن است کسی بگه که بعد در همون زمان هم عدت اجزا و شرائط که تعریف کردن برای عام همون موقع اونو گفتن صلات، التفات فرمودید، فلذا اعمی حتی اونجا هم سرهان دارد حرفش، یعنی فرق بین حقیقت شرعی و غیر حقیقت شرعی نمی کند این مسئله سی و عام. اون کسی که قائل به عام هست، مبنای او حتی با حقیقت شرعی هم چه آقا؟ این رو توجه داشته باشید. سؤالی که میکنید خیلی خوبه، دلیل بر دقت اون سائل هست و مطالعه اون سائل هست و تحقیق اون سائل. من به شما عرض بکنم که هر کسی سوالای خوب بکنه اماره هست، نشانه هست که او کار میکنه، مطالعه میکنه یا خوب خونده قبلا. این یه امر قطعی وجدانی است، قابل انکار نیست. این یک از اون سوالای خوبه که خب این تفاوت با این بیانی که عرض کردم حل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.